ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. شب شما عزیزان شنونده در هر کجای جهان که هستید به خیر و خوشی باد. امروز دوشنبه 18 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 7 ماه فوریه سال 2011 میلادی است. الهی روانشاد و مینا بهارمست در استودیوی رادیو فردا در پایتخت زیبای جمهوری چک پراگ به شما خوش آمد میگوییم. در این مجله 30 دقیقه خبر، گزارش و گفتگو بسیار خواهد بود، اما با خبرها آغاز میکنیم از مینا بهارمست.
اعتراض‌ها در مصر روز دوشنبه نیز ادامه یافت. به رغم اقدامات و وعده‌های دولت مصر برای برآوردن برخی خواست‌های معترضین، چند هزار تن روز دوشنبه نیز در میدان تحریر قاهره به اعتراض خود ادامه دادند. تظاهرکنندگان همچنان خواستار کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری هستند. دولت مصر پس از دیدار با برخی سیاستمداران مخالف از جمله اخوان المسلمین در روز یکشنبه وعده‌هایی را برای انجام اصلاحات داده که از جمله توافق بر سر تشکیل کمیته برای بررسی اصلاح قانون اساسی تا اوایل ماه مارس است. همچنین اعلام شده است که تا 2 ماه آینده حقوق کارکنان دولت 15% افزایش می‌یابد. قرار است تحقیقاتی درباره فساد مالی برخی وزیران سابق و اعضای حزب حاکم انجام شود. از ساعات حکومت نظامی نیز کاسته شده است، اما تظاهرکنندگان خواستار لغو وضعیت اضطراری هستند. بانک‌های مصر روز دوشنبه باز بود، اما مدارس و بازار بورس همچنان بسته است. شیخ حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پس از روزها سکوت، روز دوشنبه معترضین در میدان تحریر قاهره را به استقامت و براندازی حکومت ترغیب کرد. حسن نصرالله که از طریق ارتباط ویدیویی برای جمعی در بیروت سخنرانی می‌کرد، مدعی شد که مردم مصر علیه آمریکا و اسرائیل که از حکومت‌های دیکتاتوری در منطقه حمایت می‌کنند، برخاستند و گفت که معترضین باید متوجه اثراتی که انقلاب آنها در منطقه و جهان خواهد داشت باشند. حسن نصرالله همچنین گفت که آمریکا می‌کوشد جلوی پیروزی انقلاب را در مصر بگیرد. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در سخنانی در تلویزیون این کشور نتیجه همه پرسی استقلال جنوب از شمال را پذیرفت. نتیجه نهایی همه پرسی تا اندک زمان دیگری اعلام می شود، اما شمارش اولیه آرا نشان می دهد که 94% رأی دهندگان به استقلال جنوب از شمال رأی دادند. همه پرسی مطابق توافق سال 2005 میلادی برای پایان دادن به جنگ داخلی میان شمال و جنوب سودان برگزار شد.
با سپاس از مینا بهارمست و گزیده ای از آن چه که در 26 دقیقه آینده برای شما خواهیم داشت. نه اوضاع وخیم اقتصادی، نه وعده های اصلاحات و نه گذشت زمانی بیش از یا در حقیقت 14 روز هیچ کدام معترضان مصری را از اعتراض باز نداشته و همچنان در قاهره و دیگر شهرها میگویند حسنی مبارک باید استعفا دهد. نارامی ها در مصر و نگرانی ها در مورد گفتگوهای صلح خاورمیانه. دولت هلند سفیر خود را برای رایزنی از تهران فرا خوانده است. علت؟ به گفته هلند بی احترامی دولت ایران به خانواده زهرا بهرامی، زن ایرانی هلندی که 9 روز پیش اعدام شد. 43% از کارگران ایرانی دستمزدشان کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده به وسیله شورای عالی کار کشور است، یعنی کمتر از 303 هزار تومان در ماه. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 26 دقیقه آینده همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. رویدادهای مصر به مسئله صلح اسرائیل و فلسطین اولویت بخشیده و رهبر مخالفان دولت اسرائیل در پارلمان این کشور روز دوشنبه خواستار از سرگیری فوری گفتگوهای صلح با فلسطینیان شده است. او گفت اسرائیل نمیتواند منتظر گذر طوفان باشد، بیان که اقدامی در خور انجام دهد. نادر صدیقی از رادیو فردا.
رهبر اقلیت مخالف دولت در پارلمان اسرائیل خانم لیونی روز دوشنبه رویدادهای مصر را مهمترین عامل در آغاز گفتگوهای صلح با فلسطینیان عنوان کرد و گفت ما نمی توانیم بیان که تصمیمی بگیریم منتظر گذر طوفان باشیم وگرنه طوفان ما را در خواهد نوردید. خانم لیونی که در کنفرانس چهار روزه امنیت اسرائیل سخن می گفت افزود که عمل مسئولانه و درست پایان دادن پیکار با فلسطینیان است. وی دولت ائتلافی اسرائیل را به عدم توانایی در اتخاذ تصمیم‌های مهم متهم کرد و گفت که به خاطر اختلاف‌های داخلی بر سر سیاست گسترش آبادی‌های یهودی نشین به جای گفتگوهای صلح این دولت در جا می‌زند. خانم لیونی افسود که دولت فعلی شایسته مردم اسرائیل نیست. دولت ائتلافی و راستگرای بنیامین نتانیاهو خواستار گفتگوهای فوری صلح با فلسطینی‌ها شده ولی شرط آنها برای توقف خانه‌سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی را رد کرده است. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل هم بیشترین بخش سخنان خود در کنفرانس امنیت آن کشور را به رویدادهای مصر اختصاص داده و با تحسین از حسنی مبارک گفته بود رئیس جمهور مصر برای صلح در منطقه کارهای فراوان مفیدی انجام داده است. وی در همان حال اضافه کرد که البته جوانان مصر خواستار دموکراسی هستند. آقای شیمون پرز هم مانند رهبر حزب قدیما خواستار یک پیمان صلح فوری با فلسطینیان شد و گفت رویدادهای شگفت‌انگیز اخیر برداشتن هرچه سریع‌تر کشمکش‌های اسرائیل و فلسطین از دستور کار منطقه‌ای را ضروری ساخته است. اسرائیل و همسایه جنوبیش مصر که با صفت ابرقدرت منطقه از آن یاد می شود از سال 1979 میلادی در صلح به سر می برند و از دیدگاه سیاست پیشگان دگرگونی های جهان عرب اکنون به مسئله صلح اسرائیل و فلسطینیان نیز فوریت بخشیده است.
نارامی ها در مصر و نگرانی ها در مورد گفتگوهای صلح خاورمیانه. و اما با وجود مذاکرات دولت مصر با گروه‌های مختلف مخالف دولت، تظاهرات در شهرهای مختلف مصر روز دوشنبه هم ادامه داشت. مخالفان همچنان در خیابان‌ها حضور دارند و خواستار استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر هستند. آقای مبارک وعده اصلاحات داده اما می‌گوید تا انتخابات در ماه سپتامبر شهریور ماه بر سر کار خواهد ماند. 14 روز اعتراض‌ها در مصر در حالی رو به پایان است که کارشناسان می‌گویند وضعیت اقتصادی در مصر وخیم است و نارامی‌های اخیر ضررهای زیادی به اقتصاد این کشور زده است. و بیشتر بشنویم از همکارم فرینه عاصمی.
کابینه جدید حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز دوشنبه نخستین جلسه خود را از زمان آغاز نارامی‌ها در این کشور از حدود 2 هفته پیش تا کنون برگزار کرد. نخستین جلسه کابینه پس از آن برگزار شد که روز یک شنبه دولت مصر با تعدادی از گروه‌های مخالف دولت گفتگو کرد. حسنی مبارک رئیس جمهوری 82 ساله مصر درخواست مخالفان برای پایان دادن به ریاست جمهوری 30 ساله خود را پیش از انتخابات شهریور ماه آینده نپذیرفته و گفته که استعفایش ممکن نس موجب بروز نارامی‌هایی در جهان عرب شود. تظاهرکنندگان با برپایی چادرهای موقت در میدان التحریر در مرکز قاهره شب را هم در این میدان می‌گذرانند و گفتند تا زمانی که حسنی مبارک پست ریاست جمهوری را ترک کند در خیابان باقی خواهند ماند. صبح دوشنبه و در 14 روز اعتراض تظاهرکنندگان زیر تانک‌های ارتش مصر در میدان التحریر نشستند و اعلام کردند اگر ارتش بخواهد تانک‌ها را حرکت دهد باید از روی تظاهرکنندگان رد شود. عمر سلیمان مشاور رئیس جمهوری مصر روز یک شنبه با تعدادی از گروه‌های مخالف دولت گفتگو کرد. اخوان المسلمین اصلی‌ترین گروه اپوزیسیون مصر هم در این گفتگوها شرکت داشتند. خواست گروه‌های اپوزیسیون استعفای حسنی مبارک است. گروه‌های مخالف دولت مصر پس از این گفتگو گفتند پیشنهادهای دولت برای پایان دادن به نارامی‌ها در مصر کافی نبوده و این مذاکرات نتایج مثبتی نداشته است. از طرف دیگر بنا به اعلام دولت مصر در این گفتگوها طرفین در مورد تشکیل هیئتی از حقوقدانان و سیاستمداران برای تدوین اصلاحات پیشنهادی به توافق رسیدند. رهبران غرب از زمان آغاز ناآرامی‌ها در مصر خیلی کم از حسنی مبارک حمایت کردند و بیشتر آنها به صورت صریح از رئیس جمهوری مصر خواستند استعفا کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز گفت اطمینان دارد دولت آینده مصر که برآمده از یک انتقال آرام از متحد آمریکا باقی خواهد ماند.
آنچه مهم است این است که اکنون انتخاب‌های بیشتری از دو گزینه اخوان المسلمین یا حکومت سرکوب در برابر مردم مصر قرار دارد.
با این حال تعدادی از تحلیلگران غربی معتقدند اگر حسنی مبارک به زودی استعفا کند ممکن است گروه‌های اپوزیسیون مصر فرصت کافی برای آماده شدن برای انتخابات را نداشته باشند. مخالفان دولت مصر در دو هفته اخیر به موفقیت‌هایی دست یافتند. زنان مصری هم نقش موثری در تظاهرات و اعتراض‌های مصر داشتند. سمیر عثمان 22 ساله یکی از این زنان است. او می‌گوید زمانی که برای حضور در تظاهرات به همراه دوستانش به خیابان‌ها رفته احساس کرده محدودیت‌های همیشگی برای زنان و دختران وجود ندارد.
مردم مصر محافظه‌کارن. معمولاً پیش نمیاد که دختری تا دیر وقت توی خیابون بمونه. اما این دفعه و در دو هفته گذشته وضعیت فرق می‌کرد. راستش ما دخترها شب رو تو خیابون و در بین تظاهر کنندگان دیگه بودیم. صبح‌ها هم توی خیابونا بودیم و مثل مردان خیابون‌ها رو تمیز می‌کردیم و این اتفاق خیلی جدیدیه.
زنان مصری تاکید کردند خواسته هایشان همان خواسته هایی است که مردان مطرح کردند. نخستین زن نماینده مجلس مصر در سال 1957 وارد پارلمان این کشور شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:11 است. عزیزان سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما. و بشنوید که 9 روز پس از آنکه هلند در اعتراض به اعدام زهرا بهرامی تمامی تماس‌های رسمی خود را با مقامات ایرانی به حال تعلیق درآورد، وزارت خارجه هلند اکنون سفیر خود را از تهران برای رایزنی فراخوانده است. وزارت خارجه هلند اعلام کرده است این تصمیم را به دلیل بی احترامی دولت ایران به خانواده خانم بهرامی گرفته است. اطلاعات بیشتر رو در این باره از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
اولی روزنتال وزیر خارجه هلند احضار سفیر این کشور از ایران را نشانه ای از اعتراض دولت مطبوعش به بی‌حرمتی دولت ایران نسبت به خانواده زهرا بهرامی عنوان کرده است. سفیر هلند قرار است روز پنجشنبه این هفته تهران را به مقصد لاهه ترک کند، اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه هلند وی احتمالاً پیش از ترک تهران اعتراض رسمی هلند را به وزارت خارجه جمهوری اسلامی تسلیم خواهد کرد. خبرگزاری رویترز که روز دوشنبه گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه هلند درباره فراخوانی سفیر این کشور در تهران را منتشر کرده، به نقل از وزارت خارجه هلند نوشته است که مقام‌های این کشور تاکنون از دسترسی به جسد خانم بهرامی برای انتقال و خاکسپاری آن در هلند باز ماندند. در این زمینه سخنگوی وزارت خارجه هلند گفته است که خانواده خانم بهرامی حق دارند که جسد وی را تحویل بگیرند، اما به گفته این مقام وزارت خارجه هلند خانم بهرامی جایی در 400 کیلومتری تهران دفن شده و امکان برگزاری مراسم یادبود برای خانواده او فراهم نیست. وی همچنین تاکید کرده است که احتمالاً سفیر ایران در هلند برای ارائه توضیحاتی در این زمینه احضار خواهد شد. زهرا بهرامی زن 45 ساله‌ای که به دنبال اعتراض‌های روز عاشورای سال گذشته ایران بازداشت و نخست به جرایم امنیتی متهم شده بود، 9 بهمن ماه امسال به اتهام نگهداری و فروش مواد مخدر اعدام شد. خانم بهرامی بر اساس گزارشی که به تازگی از تلویزیون هلند پخش شده است، در سال 2003 در این کشور پرونده‌ای در زمینه قاچاق مواد مخدر داشته است. با این حال، به گفته دختر خانم بهرامی، وی در جلسه رسیدگی به اتهاماتش در تهران، موضوع نگهداری و فروش مواد مخدر را رد کرده بود. موضوع اعدام خانم بهرامی با واکنش شدید دولت هلند روبرو شد، گرچه وزیر خارجه این کشور صریحاً اعلام کرد که اعتراض دولت هلند به شکل دادرسی و رسیدگی به پرونده خانم بهرامی در ایران است. همچنین پس از آنکه برخی گزارش‌ها از شکنجه خانم بهرامی در طول بازجویی‌ها منتشر شد، هلند اعلام کرد که برای بازگرداندن جسد زهرا بهرامی به خانواده‌اش در این کشور کوشش خواهد کرد و قصد دارد با بررسی جنازه خانم بهرامی صحت موضوع شکنجه را مشخص کند. ایران که تابعیت دوگانه شهروندانش را به رسمیت نمی‌شناسد، پیشتر نیز به دیپلمات‌های هلندی در تهران اجازه دسترسی کنسولی به زهرا بهرامی را نداده بود. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه هفته گذشته خود از کشورهای غربی انتقاد کرد که چرا وقتی که فردی به جرم مواد مخدر اعدام یا به سبب جنایت و خیانت محاکمه می‌شود، این میزان سر و صدا به پا می‌کنند. پیش از آقای مهمانپرست، کاظم غریب‌آبادی سفیر ایران در هلند نیز در ارتباط با اعدام زهرا بهرامی گفته بود کشورهای اروپایی باید قدردان این زحمات ایران باشند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با گذشت هفته ها از آغاز مناقشه بر سر تحویل سوخت از ایران به افغانستان، زد و نقیض گویی های مقامات ایرانی و افغان در این باره همچنان ادامه دارد. از سوی ایران میگوید کابل توافق کرده همه مایحتاجش را از ایران بخرد. از سوی دیگر مقامات افغان میگویند این کشور توان خریداری همه سوخت مورد نیاز خود را از ایران ندارد. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
روز یکشنبه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تهران امیدوار است افغانستان به جای ترانزیت سوخت مورد نیاز از ایران کل خرید خود را از ایران انجام دهد. مسعود میرکاظمی در این باره گفته بود که در حال حاضر بخش خصوصی افغانستان فراورده‌های مورد نیاز خود را از ایران خریداری می‌کند و هیچ ممانعتی نیز برای همکاری در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه غلام محمد ییلاقی معاون وزیر تجارت افغانستان گفته‌های مسعود میرکاظمی را رد کرد. معاون وزیر تجارت افغانستان در این باره گفته است که کابل نمیتواند هزینه که چنین قراردادی را متحمل شود. این مقام افغان در این باره افسوده است که کابل پیشنهاد داده است تا نیاز سوخت بخش غربی و جنوب غربی افغانستان را از ایران تامین کند، اما هنوز توافقی به دست نیامده و کابل بر سر خرید تمام مایحتاج خود از ایران توافق نخواهد کرد، چرا که وی معتقد است برای تامین نیاز سایر بخش‌های افغانستان خرید از کشورهای آسیای میانه و پاکستان به صرفه‌تر خواهد بود. جدال بر سر سوخت بین تهران و کابل در حالی ادامه دار شده که افغانستان یک سوم سوخت مورد نیاز خود را که از روسیه، ترکمنستان و عراق خریداری می کند با ترانزیت از خاک ایران دریافت می کند. ترانزیتی که در هفته های اخیر با ممانعت ایران روبرو شد و صدها تانکر حامل سوخت در مرز بین ایران و افغانستان متوقف شدند. با آغاز این ممانعت اعلام شد که ایران نمی خواهد این سوخت به مصرف نیروهای ناتو مستقر در افغانستان برسد. سپس مقامات افغانستان اعلام کردند که سوخت مورد نیاز نیروهای ائتلافی از سوی برخی از کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی به افغانستان صادر می شود. این مناقشه تا جایی پیش رفت که در کابل و برخی دیگر از شهرهای افغانستان تظاهراتی علیه ایران برگزار شد. اعتراضاتی که به عبور تدریجی تانکرهای سوخت از مرز ایران به افغانستان انجامید.
هانا کاویانی بود از رادیو فردا. اما عزیزان شنونده، شما در بخشای گوناگون رادیو فردا با دیدگاه‌های اساتید و صاحب نظران و تحلیلگران در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و بسیاری زمینه‌های دیگر آشنا می‌شوید، اما از همه مهمتر شما عزیزان شنونده درباره مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
دولت مردان ایران، شما که میگویید آمریکا در امور داخلی کشورها دخالت میکند، آقای خامنه‌ای مگر شما روز جمعه همین کار رو نکردید؟ اما دخالت شما در کشور مصر با تودهنی از طرف اخوان المسلمین مواجه شدید که در اسرع وقت به شما گفتند انقلاب ما مثل انقلاب ایران نیست، انقلاب ما انقلاب همه مردم مصر است. شما که میگویید اسلامگرا، پس دست از سر اسلام واقعی بردارید آقای خامنه‌ای.
خامنه‌ای گفته که این جنبش مصر نشأت از حرکت اسلامی و انقلاب اسلامی گرفته. خواستم بگم که آقای خامنه‌ای پس چقدر بی تأثیر بوده و تأثیر خیلی کمی گذاشته که بعد از 32 سال اثرش تازه توی مصر پیدا شده. شما خودتون بهتر میدونید جز صدور تروریست، شکنجه، کشتار، آنارشی کلن چیز دیگه‌ای در این جمهوری اسلامی وجود نداشت.
با سلام، میخواستم یه پیغام به آقای موسوی بدم. بگم آقای موسوی، خون شما که رنگین تر از ندا و بقیه شهدا نیست، از چه میترسید؟ هرچند که حکومت شما را نمیکشه، اگر میخواست تا الان کشته بود. مردم این رهبران جنبش سبز برای ما رهبر نمیشوند. همونطور که مردم مصر اعتنایی به مذاکرات اخوان مسلمین و دولت مصر نکردند و هنوز در خیابان هستند، ما هم باید تو تحقق خواستههایمون هر روز تظاهرات کنیم.
میخواستم بگم جنبش سبز پیروز میشه. ما همه پشتیبان جنبش سبز هستیم. از شما رادیو فردا هم خیلی تشکر میکنم که صدا و نبض خود مردم هستیم.
ما آرزو داریم که فلسطین نیز مثل کشورهای مصر و تونس بتونه یک کشور مستقلی باشه که ایران نتونه به هیچ بهانه‌ای به فلسطین کمک کنه که این پولی که به فلسطین کمک میکنه رو خرج فقیراش بکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
پارسال در چنین روزهایی مسئولان جمهوری اسلامی از دستاوردهای جدید در حوزه هوا و فضا پرده برداشتند. روز دوشنبه نیز محمود احمدی نژاد از دستاوردهای یک ساله جمهوری اسلامی در حوزه هوا و فضا دیدن کرد. دستاوردهایی که به گفته او نسبت به سالهای قبل حتی 10 برابر شده است. آرش حسنیا.
امسال و سال آینده زمان پرتاب‌های متعدد ماهواره‌های ایرانی است. این خواسته روز دوشنبه محمود احمدی نژاد از دستاندرکاران صنعت هوا و فضای ایران است.
من فکر می‌کنم از اواخر امسال و سال آینده سال پرتاب‌های متعدده.
فجر، ظفر، رصد و امیرکبیر 4 ماهواره‌ای بودند که روز دوشنبه در کنار نمونه ماهواره فضایی نوید، موتور ماهواره بر سفیر و کپسول زیستی کاوشگر 4 رونمایی شدند. روز دوشنبه 18 بهمن ماه روز ملی فناوری فضایی نام گرفته تا فرصتی باشد برای دانشمندان ایرانی تا دستاوردهای فضایی خود را معرفی کنند. محمود احمدی نژاد در آیین رونمایی از این دستاوردهای فضایی بازگشت به شیوه ایرانی را به دانشمندان فضایی توصیه کرد.
باور من این است که روش ایرانی در تحقیقات علمی، در توسعه فناوری، در کشف حقایق، روش ویژه و با دستاوردها و اثرگذاری بسیار بالاست. اون کسانی که امروز مرزهای دانش را در اختیار دارند، اصرار دارند که همه ملت‌ها، همه دانشمندان، همه نوآوران را در مسیری قرار بدهند که اونها طی کردند. معنای این حرف اینه که فاصله علمی همواره حفظ خواهد شد و اونها همیشه نقش پیشتازی خودشون رو حفظ میکنند. باید برگردیم به روش‌های ایرانی، یه نگاهی بکنیم به گذشته علمی و فنی ایران زمین. متخصصین ما چه می کردند؟ چه جوری بر طبیعت مسلط می شدند؟ چطور بهترین استفاده رو از انرژی، از طبیعت، از ماده، از آب انجام می دادند؟
رئیس دولت دهم ابراز امیدواری کرد تا پیش از پایان برنامه 5 توسعه ایران به صادر کننده فناوری فضایی به دیگر کشورها تبدیل شود.
حرف زنیم با دنیا، یعنی 2 سال دیگه 3 سال دیگه قبل از پایان برنامه 5 اعلام کنیم به کشورها هر کس که دانش میخواد، فناوری میخواد، بسم الله.
در آیین رونمایی از این 4 ماهواره ایرانی از یک کپسول زیستی جدید هم رونمایی شد. آنطور که مسئولان برنامه‌های فضایی جمهوری اسلامی میگویند، این کپسول زیستی قرار است در آینده نزدیک یک میمون را به فضا ببرد. پیش از این یک محموله زیستی متشکل از کرم خاکی، سوسک و موش از سوی محققان فضایی ایران به فضا پرتاب شده بود. ابراهیم محمودزاده، معاون وزیر دفاع و مدیرعامل صنایع الکترونیک ایران، درباره سرنوشت آن کپسول زیستی به تلویزیون دولتی ایران میگوید:
از اونجایی که موضوع اعزام انسان به فضا در دستور کار برنامه فضایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، گام دوم اعزام یک موجود زنده‌ای که از نظر فیزیولوژی شباهت بیشتری به انسان داره تعریف شد، به نتیجه رسیده و انشالله به زودی پرتاب خواهد شد. این کپسول تا ارتفاع 120 کیلومتری انشالله خواهد رفت که از چتر‌های مختلف تشکیل شده که تو موقع فرود اینها در واقع به زمان لازم باز خواهند شد و معموله به آرامی چون موجود زنده داخلش است به زمین خواهد نشست.
برنامه فضایی ایران با همکاری مشترک با کشور روسیه از سال 84 و با پرتاب ماهواره سینای 1 آغاز شد و در سالهای گذشته مورد توجه مسئولان قرار داشته است. با رونمایی ماهواره‌های جدید ایران در روز دوشنبه، تعداد ماهواره‌های ایران که در نوبت پرتاب به فضا هستند نزدیک به 10 ماهواره خواهد بود. محمود احمدی نژاد روز دوشنبه باز این وعده را تکرار کرد که ایران بتواند تا پیش از سال 1400 شمسی انسان به فضا بفرستد.
رونمایی از 4 ماهواره و 1 کپسول زیستی در روز فناوری فضایی در ایران امروز دوشنبه. گزارش همکارم آرش حسنیار را می‌شنیدید. و اما غلامرضا خادمی زاده رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری اعلام کرد که 43% کارگران در ایران زیر حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار دستمزد می‌گیرند. حداقل ماهانه دستمزد برای کارگران در سال جاری 303 هزار تومان در ماه است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ضمن انتقاد از حداقل حقوق ماهانه 303 هزار تومان برای کارگران گفت همکنون بسیاری از زنان در بخش‌های مانند منشیگری، اپراتوری و همچنین مشاغل خدماتی فعالیت می‌کنند که از حداقل‌های دستمزد نیز محروم هستند. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران در خصوص حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری اشاره می‌کند:
این دستمزد به هیچ وجه تکاپوی زندگی یک خانواده رو نمیده، حتی برای یک فرد مجرد هم کافی نیست. اگر توجهی داشته باشیم به کرایه خانه، به هزینه های خورد و خوراک، پوشاک و سایر مصارفی که یک انسان عنوان حد اقل زندگی لازم داره، میبینیم که این دستمزد به مراتب پایین تر از اون حد اقل های لازمه.
یک کارگر به نام هادی نیست در مورد دستمزدهای کنونی برای کارگران میگوید:
الان ما نمیرسونیم، واقعا نمیرسونیم، با اجاره خونه، با مشکلات پولی و مالی واقعا نمیرسونیم.
غلامرضا خادمی‌زاده رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری همچنین با پیشنهادهای برخی از تشکل‌های کارگری برای تعیین حداقل 1,000,000 تومان دستمزد در ماه برای کارگران مخالفت کرد و گفت پیشنهادهای میلیونی هرگز نمی‌تواند به واقعیت بپیوندد. کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری در ماه‌های اخیر با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده است. این در حالی است که شماری از تشکل‌های کارگری با توجه به گرانی روزافزون و نیز پیامدهای ناشی از حذف یارانه‌ها خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به گونه‌ای شده‌اند که هزینه‌های یک زندگی شرافتمندانه برای یک خانواده 4 نفری را تأمین کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله این تشکل‌های کارگری هستند. درخواست این تشکل‌ها با اشاره به ماده 41 قانون کار عنوان شده است که در آن بر لحاظ شدن تورم سالیانه و هزینه‌های واقعی یک خانواده متوسط 4 نفره تأکید شده است. همچنین برخی از مقام‌های خانه کارگر خواستار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران بین 500 تا 800 هزار تومان در ماه شده‌اند. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استانهای تهران و البرز بر مبنای آمار منتشر شده بانک مرکزی و محاسبه اقلام خوراکی مصرفی خانواده‌های کارگری به این نتیجه رسیده است که تا پیش از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، یک خانواده 4 نفره به طور متوسط بیش از 1,300,000 تومان در ماه هزینه داشته است. فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز در این مورد گفته است که 85% از خانوارهای شهری ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. با این همه بر اساس گزارش‌هایی که در برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده، احتمال دارد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده حدود 500 هزار تومان باشد. این در شرایطی است که به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری، افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش قدرت خرید کارگران و در نتیجه تحول صنعتی کشور می شود. در همین حال بحث تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح می شود که به گفته فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، بیش از 80% از 7,500,000 کارگر ایرانی قراردادی هستند. به عبارت دیگر چند میلیون از کارگران حتی از حداقل دستمزد ماهانه 303 هزار تومانی برخوردار نیستند.
عزیزان شنونده، بهروز کارونی گزارش می‌داد در مورد 43% از کارگران ایرانی که دستمزدشان کمتر از حتی 303,000 تومان در ماه است. و به پایان این بخش میرسیم. مجله شبانگاهی رو بدین ترتیب به پایان میبریم که یادآوری میکنم که رادیو فردا پژواک صدای شما شنوندگان خوب ما نیز هست. پس با ما تماس بگیرید، از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید. پیامگیر ما در پراگ 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. سالم و سربلند باشید.